بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم،
لا تأخذه سنة ولا نوم،
له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. بار دیگه عصر دوشنبه و در برنامه آیه های رشد شرح و تفسیر آیه شریف آیه شریفه آیت الکرسی در خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم هستیم. این توفیق رو دارم که این هفته هم مثل سایر هفته ها در خدمت استاد و کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر میرباقری هستم. از ایشون خواهش میکنم با شما عرض سلامی داشته باشن. در ادامه در خدمت شما و ایشون خواهم بود. آقای دکتر سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید.
خیلی ممنون از لطف شما. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد و حضرت بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا، و با سلام و درود به همه شما عزیزان و قرآن دوستان، در آغاز بحث که در خدمت شما هستیم از محضر پروردگار متعال عنایات ویژه او را در این برنامه خاضعانه درخواست میکنیم. در خدمت هستم.
خیلی ممنون و متشکر. بینندگان عزیز توجه دارند امروز 28 ربیع الثانی سالروز در گذشت عالم مجاهد حضرت الله امینی رضوان الله تعالی علیه، مؤلف کتاب گرانسنگ القدیر و مدافع و پاسبان حریم ولایت امیرالمومنین علیه السلام است. در همین ابتدای برنامه برای شادی روح این عالم بزرگوار از خداوند تبارک و تعالی طلب آمرزش و طلب علو و درجات این عالم گرامی رو داریم. استاد، بحث ما در برنامه آیه های روش همیشه اول برنامه از شما خواسته بودیم که در فضیلت و عظمت آیت الکرسی و ذکر شریف لا اله الا الله اگر نکته‌ای دارید بفرمایید، بعدش وارد بحث تفسیری بشیم.
جزء احادیثی که یادداشت کرده بودم، یه حدیثی رو نمیدونم در دو هفته گذشته خوندیم یا نخوندیم، حالا اگر هم گفتیم تکرارش جالبه چون حدیث کوتاهه ولی خیلی امید بخشه. فرمودن که من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه، هر کس خالصانه بگوید لا اله الا الله، هیچ معبودی و هیچ قبلگاهی برای قلب ما جز ذات احدیت نیست، جز وجود مقدس الله، وارد بهشت می شود. بعد فرمودن و اخلاصه، اخلاص لا اله الا الله چیه؟ ایحجزه عما حرم الله. لا اله الا الله با حالت اخلاص باید حسی در آدم ایجاد کنه که دیگه سراغ محرمات الهی، یعنی سراغ گناه و معصیت نره، باز دارد او رو از معصیت. اگر من گفتم اله من، رب من و معبود من، همه چیز من اوست، خب اگر من گفتم اینجا منطقه ممنوع است وارد نمیشم. این اخلاص در لا اله الا الله. اگر لا اله الا الله گفتن ما حس ترک گناه به ما بده، انشاءالله بهشتی میشه.
یعنی اگر این حس نباشد مخلصانه نیست یا
دیگه درجاتش پایین میاد.
خیلی ممنون و متشکر. بینندگان عزیز در جریان هستن، بحث رو تا اینجا پیش بردیم که ما خداوند رو میشناسیم، البته بالاجمال در البته این نکاتی که عرض میکنم در شرح و تفسیریه که استاد بزرگوار جناب دکتر میرباقری در همون کلمات ابتدایی آیت الکرسی فرمودن الله لا اله الا هو الحی القیوم تا همین قسمتی که مربوط به لا اله الا الله میشه. و عرضم به خدمتون که این معرفت هم این شناخت اجمالی هم از جانب خداونده. یه مقداری از بحث موند حالا به توی همون حوزه بحث معرفت الله. استاد میخوام سوال بکنم که ما چگونه زمین سازی باید بکنیم برای این معرفت و ازدیاد این معرفت. اگر معرفتمون کمه معرفتمون رو بیشتر بکنیم.
ما چهار مطلب رو در مجموع در باب معرفت باید عرض کنیم. دوتاش بحث شد، حالا من عناوینش رو عرض میکنم. عنوان اول این بود که معرفت خداوند ممکنه، نه تنها ممکن است بلکه حاصله. معرفت خدا به ما القاء شده، عرفهم نفسه در روایات ماست، خدا خودشو شناسانده است به ما انسانها و به همه موجودات. و اراهم شخصه، ما میبینیم او رو با چشم دل، با او حرف میزنیم، با او خلوت داریم. این معرفت وجود داره.
و فرمودید که اگر نشناسیم و مجهول باشه خداوند اصلا پرستشش امکان نداره.
پرستش امکان نداره، دعا امکان نداره، ارتباط غیر ارتباطی با مجهول مطلق که نمیشه ارتباطی برقرار کرد. محبت امکان نداره، ما خدا رو دوست داریم، نشانه اینه که میشناسیم. والحب فرع المعرفه، یه روایت زیبایی است مصباح الشریعه نقل میکنه، منسوب به امام صادق سلام الله علیه، که نجو العارفین تدور علی ثلاثه اصول، نجوای اهل دل بر سه اصل دور میزند، الخوف و رجاء و الحب. گاهی حالت ترسه، در این حال امیده، یدعون ربهم خوفا و طمعا، بیدار دلان شب خدا را میخوانند از روی خوف و طمع. در سوره مبارکه سجده که میگه تتجافا جنوبهم عن المضاجع، پهلوهاشون از بستر فاصله میدن. یدعون ربهم خوفا و طمعا. پس یه دل آدم ترسه که من در پیشگاه او مقصرم، کوتاه اومدم، غفلت کردم، خودگاهی خطا کردم. یه دل آدم امیده که او ارحم الراحمینه، او با بنده مؤمنی که لا اله الا الله میگه انشاءالله به معنای واقعی، او بد عمل نمی کنه. و طمع در نعمتهایی داریم که در دست اوست هنوز.
این خوفنش استاد، خوفن از عذاب جهنمه یا خوفن از این که مثلا عارفانه اگر بگیم مثلا دل معشوق و معبودت رو؟
ما سه خوف داریم از خدای تبارک و تعالی. یک خوف عذاب آخرته، به اصطلاح یحذر الاخره، امن هو قانتون آنا اللیل، اونایی که شب زنده داری میکنن. بعد داره که یحذر الاخره در سوره زمر، این یه خوفه. خوف دوم عقوبت های دنیاییه. گاهی درسته که دانش آموز آخر سال کارنامه‌شو میدن، توبیخش میکنن اگه بد کرده باشه، اما الان هم ممکنه یه وقت معلم تنبیه کنه. خدا در دنیا تشویق و تنبیه داره، هم فردی و هم اجتماعی.
همین بلایی که میگن یا کفاری گناه هست یا درجه هست یا امتحان هست.
احسنتم، به امام صادق علیه السلام عرض کرد خیلی گرفتاری برای من پیش میاد، فرمودن زیاد استغفار کن. گویا امام میبینه که گرفتاری او به خاطر گناهانشه، میگن استغفار کن پاک بشه، زمینه گناه از بین میره، زمینه بلا از بین میره، بلا رو خدا برمی‌داره. این ترسه. ترس دوم از عقوبت‌های دنیایی است که در آغاز دعای ابی حمزه می‌خوانیم که الهی لا تعذبنی به عقوبت، خدای من رو می‌خوای ادب کنی با عقوبت ادب نکن، یه جورایی دیگه ادب کن. شرمنده کن مرا مثلا.
و امروز هم که تقریبا همه دیگه گرفتار یک بلای همه‌گیر هست.
همیشه همین بوده، اصلا دنیا همینه، دنیا هم درش نعمت هم ابتلاه. ولنبلونکم، حتما شما رو درگیر میکنیم، آزمایش میکنیم، بشن من الخوف والجوع، ترس، گرسنگی، و نقص من الاموال والانفس والثمرات، از امور زندگیتون کم و کسر میذاریم، گاهی میگیریم یه چیزیو، و بشر صابری، جزء برنامه های زندگی ماست. خدا دنیا رو همینطور خواسته. روایتی رو یکی از آیون علما نقل میکردن، چون جالبه عرض میکنه. امام صادق علیه السلام یکی از اصحاب گفت ابن رسول الله من رو یه موعظه ای کنید. حضرت فرمودن چیزی که شدنی نیست از خدا نخوا. دو دفعه گفت، حضرت همین رو فرمودن. بعد توضیح خواست، فرمودن که خدا آسایش مطلق رو در دنیا نخواسته، فهم نخوا.
خاصیت دنیاست.
اصلا خدا برنامه ریزی کرده که ما گرفتار بشیم، گاهی از طریق گرفتاری ها مقام پیدا کنیم. ذخیره آخرت، ما سه ذخیره برای آخرتمون داریم. یکی عبادات ماست، نماز، روزه، جهاد، انفاق، امثال اینا،
عبادات فردی و اجتماعی.
دوم ترک گناه، ذخیره آخرت. سوم صبر بر مشکلات و مصائب و کمبودهای دنیا. دنیا به کام قرار نیست بگرده، اینجا کلاس درسه، اینجا دوره اندوختنه. اصلا برای چی دنبال رفاه مطلق هستیم؟ این نمیشه، این جاش تو بهشته. در بهشت قرآن میفرماید که لهم ما یشاؤون فیها، هر چی که بخوان، ولدینا مزید، ما اضافه هم بهشون میدیم. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون، سوره فصلت آیه 31. هر چی بخواین شما بهشتی بشین. یه تعاملی خدا کرده، میگن تو دنیا شما به رضای خدا راضی باشید، در بهشت خدا به رضای شما عمل میکنه، هرچی خوشتون بیاد، هرچی بخوای، بالاترش هم بهتون میده.
منتها این بستگی داره که تو این دنیا شما به رضای خداوند.
آره، یعنی ما اینجا به رضای خدا راضی باشیم و عمل کنیم، اونجا خدا به رضای بندگان متقینش عمل میکنه، برخواسته اون. به هر حال ترس دوم ترس از عقوبت دنیاست، و ترس سوم یعنی مثلا در دنیا آدم باید بترسه اگه من دلش کسی رو شکستم ممکنه یه مشکلی پیش بیاد، چون خدای من خدای او هم هست.
میشه حق الناس ها رو هم در همین عقوبت بله، دنیایی
بله. اگه من آبروی کسی رو بردم که خودم عزیز بشم، یه وقت خدا تلافی میکنه. خدا هم رب من هست، رب او هم هست دیگه، اینطوری باید مراقب باشیم.
به عادل خداوند،
یعنی عدالت الهی، احقاق حق او، از این بترسی. ترس سوم ترس از بعده. گفت معنت قرب ز بعد افزون است، ترس از این که نکنه دور بشیم. آدم وقتی احساس قرب به خدا میکنه، نگرانه که نکنه از این بارگاه دورش کنن، من یه گناهی بکنم از چشم خدا بیفتم. پس ترس سه حوزه داره، آخرت، دنیا، و خوف از دوری از خدا. و این برای اولیاء خدا بالاتر از اون.
توی دعای کمیل امیرالمؤمنین هم هست
که کیف
اصبر علی فراقک فکیف اصبر علی
فهبنی صبرت علی هر نارک
فکیف اصبر علی فراقک
فکیف اصبر علی فراقک، اونو من چطوری تحمل کنم؟ کسی که دل
آتش تو رو تحمل میتونم بکنم، فرض کنیم دوری. آره،
فرض کنیم میتونم تحمل کنم. فهبنی، خب چطوری دوری تو رو تحمل کنم؟ یه روزی به ما بگن برو دیگه، با تو کاری نداری. آدم اینا چطوری تحمل کنه؟ یعنی همین خود ما هم به اصطلاح با همین درجه معرفتی هم که داریم، که خیلی فاصله داره با اولیاء خدا، با امیرالمؤمنین، اصلا قابل مقایسه نیست. خودم هم میخورده فکر کنیم، میبینیم که این خیلی سخته. خدا بگه من دیگه به تو اعتنایی نمیکنم. مثلا بعضی گناهان هست که خدا میگه دیگه با این بنده من حرف نمیزنم. کسانی که یشترون به عهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا، عهد خدا، قسمهاشونو با یه بهای اندکی، یعنی به دنیا، دنیا بهای قلیله، قل متاع الدنیا قلیل، به دنیا میفروشن که اولئک لا خلاق لهم فی الاخره، تو آخرت دیگه هیچ بهره ای ندارن، همه اعمالشون از بین میره، مثل علمای یهود که عهد خدا رو که بعد به پیغمبر ایمان می آوردن به دنیا فروختن، به موقعیتشون، به جاه و جلالشون. ولا یکلمهم الله، این دیگه مطلق راجع به دنیا هم هست، خدا دیگه با اینا حرف نمیزنه. کتاب خدا رو نادیده گرفته، خدا چه حرفی به اینا بزنه؟ یعنی پرخاش هم بهشون نمیکنه، ولشون میکنه، بیگانه میشن.
من فکر میکنم مثلا به خاطر اینکه بخوایم همه فهمترش بکنیم یا بخوایم بهتر از جانب همه فهمیده بشه، مثلا فرض کنیم یه فرزندی مادرش رو دوست داره، یه کاری بکنه موجب ناراحتی مادر بشه، مادر از خونه بیرونش بکنه، بگه برو دیگه نمیخوام ببینمت.
بله. تو خونه هست، میگه نه یا پلو من. ببینیم
دیدن هر تنبیهی فکر
بارها دیدیم مادر میگه نه یا پلو من. میزنه زیر گریه. یعنی انقدر براش سنگینه. اینه که گاهی من به پدر مادرها عرض میکنم، همون طور که درس خوندن بچه‌ها رو به محبتتون گره میزنید و احساس میکنه درس نخونه از محبت مادر یا پدر محروم میشه، نماز خوندنش هم به محبتتون گره بزنید. بچه ها نماز خون باید بشن، تا ازشون مطالبه نکنیم نماز خون نمیشن. و بقیه مسائل دینی رو، یعنی تربیت یه چیزایی میخواد، تأکیدات و یه نوعی تحمیل لازم داره، مثلا تحمیل خوب با تشویق با محبت، ولی باید بخوایم مطالبه کنیم.
خیلی ممنون استاد، تا اینجای بحث باشه یه سری به اتاق فرمان بزنیم، برمیگردیم در خدمتون هست.
اللهم انی اسألك ان تملا قلبی حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك وشوقا إليك.
خداوندا دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و هراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت.
یا در جلال و الاکرام حب ملیل قاک و احب واجعلني في لقائك الراحة والفرج والكرام.
ای صاحب جلالت و اکرام، عشق به دیدار خودت را در من تشدید کن و تو نیز دیدار مرا دوست داشته باش و در ملاقات با خودت آسایش و تکریم و گشایش مرا قرار بده.
یا در جلال و اکرام
خیلی ممنون که برنامه آیه های رشد رو در شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف نگاه میکنید و این برنامه رو دنبال میکنید. برنامه آیه های رشد رو اگر قسمت های قبلیش رو ندیدید میتوانید در سایت شبکه در قسمت آرشیو هفته های گذشته رو هم ببینید و در جریان کامل برنامه آیه های رشد قرار بگیرید. این برنامه هم مثل سایر برنامه های زنده شبکه امکان ارسال پیام و پرسیدن سوالات و بیان نظراتتون رو هم به صورت کتبی از طریق پیج شبکه و سایت و هم به صورت تماس تلفنی این امکان رو دارید. استاد اون روایت نجوای عارفان رو می‌فرمودید؟
بله، فرمودن که نجو العارفین
علی ثلاثه
تدور علی ثلاثه اصول، خلوت اهل عرفان با خدا بر سه اصل دور می‌زند: الخوف و الرجاء و الحب. یه دل آدم عارف و مؤمن در خوف از خداست. همزمان امید به او داره. این نکته مهمه که گفتن دوبال خوف و رجا باید اگر وزن بشه بر همدیگه ترجیح نداشته باشن. با دوبال مؤمن حرکت میکنه. ان وزن به هازا لم یزد علی هازا. و سوم حب، محبت. خدا رو دوست داره، به این خدایی که دوست داره امید داره، در این اینکه امید داره میترسه، میشه جمع بشه. بله. بعد توضیح میدن، میگن که فالخوف و فرع العلم، ترس از شاخه های علمه، شاخه علمه. انما یخشى الله من عباده العلماء، انما یخشى الله من عباده العلماء. او بندگانی از خدا خشیت دارند و ترس به دل دارند که عالمند. من که علم و معرفتم کمه، کمم میترسم. اگه کسی جرأت به گناه داره، این معرفتش کمه به خدا. اگر انسان عارف باشه، خود رو در محضر او ببینه، چطور میتونه معصیت کنه؟
خدا رو وقتی حاضر و ناظر میبینه،
ممکنه یه دفعه غافل بشه، سر بزنه، اما توبه میکنه، برمیگرده، نمیمونه تو اون حال. او که جسوره، عالمن و آمدن بی اعتنای به فرمان خداست، این معلوم میشه معرفتش خیلی کمه. فل خوف و فرع العلم و رجاء و فرع الیقین. امید شاخه یقینه. اگر انسان به خدا، به لطف او، به ارحم الراحمین بودن او، به کرامت او یقین داشته باشه،
غفار بودن او، به ستار بودن او، به همه
حالا هر گناهی هم که کرده میخواد برگرده، امیدواره که پذیرا بشه خود. دیگه هر کار کوچیکی انجام نداد، اومد سمت امام حسین علیه السلام، دستاشو رو سرش گذاشت، سفرشو واژگون کرد و با حالت عجز و التماس اومد، گفت که من کار بزرگی کردم، کار بدی کردم، من کسی بودم. تو راه میگفت اللهم انی ارعبت قلوب اولیائک، خدایا من دل اولیاء تو رو لرزوندم. بعد به امام حسین علیه السلام عرض کرد که حلی من توبه، میبینی که من توبه بتونم بکنم؟ فرمودن نعم، ان الله یتوب علیک، خدا بر تو توبه میکنه، بر تو لطف میکنه. رفت و شهید شد از ته جهنم. واقعا یه تصمیم خیلی عجیبه. اگه اون روز تصمیم نمیگرفت، الان کنار عمر سعد بود، پناه بر. الان که ولی حالا کنار امام حسین. یک تصمیم. در تصمیم هایی که در زندگی سر دو راهی قرار میگیریم، خدا رو ترجیح بدیم بر همه دنیا، وقتی ان شاء الله سعادتمند میشیم. بل حب، پس سومیش هم محبته.
خوف فرع علم، رجا فرع یقینه،
بل حب و فرع المعرفه. محبت شاخه معرفته. اگه آدم عارف شد به خدا، محبت پیدا میشه تو دلش. به مجهول مطلق یعنی میشه محبت داشته باشه. ببینید مردم چرا دنیا رو دوست دارن؟ چون دنیا رو میشناسن، زیبایی های دنیا رو درک میکنن. وقتی آدم میبینه، درک میکنه، دل میبنده. میشه آدم امام زمان رو بشناسه، به حق معرفت دل نبنده. وقتی آدم پدرش رو میشناسه، پدری مهربان، لطیف، دل میبنده. بچه به مادر علاقه میبنده، چون محبت او رو میشناسه، میفهمه. ولی حب و فرع المعرفه، محبت شاخه معرفت. بعد توضیح میدن، من به اجمال عرض میکنم، حالا متن رو نمیخونم، داره که اگر خوف در دل بیاد، انسان مؤمن از منطقه خطر فرار میکنه، هربه. و ازا هربه نجا. قرآن میگه نزدیک فاحشه نشید، لا تقربوا الفواحش. نزدیک بشید، دلت زیر و رو میشه، شیطان وسوسه میکنه، فاصله بگیر.
در اون دایره مغناطیس گناه که قرار بگیری، جذبت میکنه.
جذبت میکنه. انسان از سرپذیره. چرا میگی مردونه که به دریا بزنه پاشتر نشه، میره یا غرق میشه؟ فعضا هربه نجا. بعد میگه و ازا انوره اشرق انوار و یقین فلقل. اگر اون نور یقین در قلب انسان بتابه، امیدوار میشه. و ازا رجا طلبه. وقتی آدم امیدوار شد دست بلند میکنه، از خدا میخواد خدایا خیر دنیا خیر آخرت همه رو به ما عطا کن. و ازا رجا وفق للطلب، و ازا طلبه وفق. و وقتی که درخواست کرد موفق میشه، خدا بهش میده. خدا که نعوذ بالله بخیل نیست، مگر موانعی باشه، مگر مصلحت ما نباشه، اونم باز یه چیزی دیگه به ما میده. دعای بدون اجابت ما نداریم، یا همه رو خدا میده که ما میخوایم، یا با تأخیر میده، یا یه چیز دیگه میده. اما اگه دستی رفت بالا خالصانه گفت یا الله، این دست امکان نداره خالی برگرده. و اما سوم محبت، میگه وقتی که نور محبت در قلب بیاد، هاجری حل محبت، یک طوفانی از محبت خدا در دل آدم پیدا میشه. خدایی که نور مطلق ارحم الراحمینه، او به من بنده کوچیک ناچیز توجه کرده، من رو دعوت کرده به خلوت خودش، میگه بیا اول وقت نماز بخون، من بخوام بی‌اعتنایی کنم. این نشانه کمال بی‌معرفتی. وقتی معرفت بیاد آدم محبت پیدا میکنه، محبت پیدا بکرد خلوت خدا رو دوست داره. در باره نماز شب گفته شده، خطاب یه حدیث قدسیه، چطور کسی که ادعای محبت میکنه شب و راحت میخوابه، مگر محب خلوت با حبیبش رو دوست نداره؟ پس چطوری این آدم؟ پس به هر حال این حال بعد دیگه ادامه حدیث رو میره تو سراغ مباحث دیگه. بنابراین ما نجوای ما با خدا ریشش محبت. پس ما محبت خدا رو در دل داریم، و بعد از محبت خدا معرفت خدا رو. نکته دومی که این معرفت رو خدا به ما میده، مخصوصا معرفت فطری رو القاء اوست. نکته سوم، آیا این معرفت میشه زیاد بشه در ما؟ بله، ولی زیاد شدنش هم به دست خداست. فتیله رو خدا بالا میکشه، یا بگیم ولتاژ رو خدا بالا میبره.
راهکارشو گفته ولی بازم به خواست خودش.
ما زمین سازی میکنیم. نکته چهارو میره. درسته که خدا میده، اما زمینش رو ما باید فراهم کنیم.
چگونه زمین سازی بکنیم؟
احسنت. دانه گندم رو خدا رشد میده، اما کشاورز زمین سازی میکنه. سه تا کار انجام میده. یک، کشت میکنه. دوم، آبیاری میکنه. سوم، دفع آفت. اگه هر کدوم اینا رو خللی درش باشه، دانه گندم رشد نمی‌کنه. درباره معرفت خدا، کار اولش رو خدا انجام داده، کشتش رو انجام داده. معرفت خودش رو در قلب ما کاشته. ما باید آبیاری کنیم، و دوم باید دفع آفت کنیم. آبیاری با ذکر خداست، و انجام کار برای خدا. نماز بالاترین نماد ذکر الله. رو نماز سرمایه گذاری کنیم. تو نماز خیلی چیزا به ما میدن. از صلات و معراج المؤمن، هر یه نماز یه پله ما رو بالا میبره. از صلات و قربان کل تقی، هر یک نماز ما رو یه قدم به خدا نزدیک میکنه.
وقت تو همین دفع آفات هم که باز مرحله سوم فرمودید، خود همین نماز هست دیگه، این صلات تنها عن الفحشاء.
دفع آفات یکی با ذکر خدا و نمازه. بعدم بقیه اعمال، هر یه عبادتی که انجام میدیم یه درجه معرفت ما بالا میره. هر یک گناهی رو که ترک میکنیم یه درجه معرفت ما بالا.
و خود خداوندم باز راهشو باز کرده دیگه، این جواب الحسنتن فله عشر و امثال. یعنی یه خوبی
من
که
همینه، یعنی اون میخواد که درجه معرفت ما بالا،
اون میخواد که ما رشد بکنیم،
اون میخواد گندم ما رو کشت بده. من باید بگذارم در معرض رشد، میخواد گندم ما رو رشد بده، من باید بذارم در معرض رشد، و این مقدمات شما باید فراهم کنیم. ترک گناه نورانیت عجیبی میاره. صبر بر ناملایمات برای خدا، به تعبیر عزیزی میگفت که صبر در مصیبت احترام به حکمت خداست، که من میدونم خدای تو کارت حکیمان است. پس ما باید زمین سازی کنیم، باز دوام ذکر. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله اخشناس، این حدیث رو اول بار از ایشون دیدم که پنج چیز نورانیت میاره: نماز شب، تلاوت قرآن، تردد در مساجد، نشست و برخاست با عالمان دینی متقی، و دوام ذکر. که آدم تا میتونه به یاد خدا باشه. همین جوری چیزی اتفاق نمیفته. من هرچی هم دلم بخواد مثلا وزن بردار بشم که نمیشم، باید برم بارها و بارها طبق دستور مربی تمرین کنم، صدها بار. خب من که نکردم نمیشم، امکان نداره. همین بدنو دارم، این بدن میتونه تربیت بشه تو او جهت، ولی حالا یا وزن بردار یا رزمنده یا هر چیزی، ما اگر بخوایم ارتقاء قلبی و معنوی پیدا کنیم باید تمرین کنیم، باید کارهایی را که گفتن انجام بدیم، باید نمازمون رو خوب بخونیم، با خدا باشیم در نماز، اقم الصلاة لذکری. من نماز بخونم حواسم هزار جا دیگه باشه، میره حواس ما، ولی باید برگردیم تمرین کنیم. تمرین جواب میده که لااقل عمده نماز ما با خدا باشه. یک کلماتی رو که میگیم به معناش توجه کنیم، وقتی میگیم سبحان ربی الاعلی جدنی رو از قلبمونم بگیم، این شدنیه، تمرین لازم داره. یکمی نمازمون رو با تأمل بخونیم، اول وقت بخونیم، به نوافل شب بپردازیم و امثال اینا، ما میتونیم زمینه رشد معرفت رو ایجاد کنیم. مرحوم آقای ملکی در المراقبات یه حدیثی رو نقل میکنن که خدای تعالی میفرماد اگر بنده مؤمنی مبتلی براش پیش بیاد وضو نگیره به من جفا کرده، یعنی بنده مؤمن باید با طهارت در محضر فروردگار
دائم وضو باشه.
آره، و از عبادات بزرگ، عبادات دائمی است. یه بار آدم وضو میگیره چند ساعت در حال عبادت، ولی اگر وضو بگیره، دو رکعت نماز بخونه، به سجده بره، دو رکعت نماز میشه دو دقیقه، حاجتی از من بخواد و من بی اعتنایی بکنم، من به او جفا کردم و من خدای جفاکاری نیست. بعد میگه استاد ما میگفتن این دو رکعت نماز رو بخونید، از خدا ازدیاد معرفت بخواید. هیچ چیزی بالاتر از معرفت، هیچ نعمتی بالاتر از معرفت به خدا نیست. خب پس ما خدا رو میشناسیم، اما مجدداً تکرار میکنم، در خدای رحمان در ذات احدیت کمیت و کیفیت وجود نداره، او وجود مطلقه. اگر در ذهن ما کیفیتی پیش بیاد از خط خارج میشه. این که در روایات به ما گفتن که راجع به هر چیزی حرف بزنید، راجع به چیستی خدا هیچ وقت حرف نزنید، فکرم نکنید که بفهمید خدا چطور موجودیه. من تفکر فی الله کیف هو و هلک، اصلا ذهنمون رو خاموش کنیم.
چرا استاد؟
چون
ما تو این چند جلسه راجع به این بحث معرفت خدا خیلی صحبت کردیم، فکر کنم هنوزم حالا ادامه داشته باشه در ادامه آیت الکرسی، ولی من حالا هفته گذشته هم تو ذهنم بود بپرسم، اون تا دیگه فرصت نشد. الان خودتون فرمودید همین که مثلا خدا کی به وجود آمده، جهان کی به وجود آمده، روایت هم داریم که تو این زمینه‌ها به نتیجه نمی‌رسید، گمراه می‌شید.
یعنی راه بر ما بسته است. ما وقتی معرفت اجمالی رو بهش توجه میکنیم، یعنی به ذات احدیت توجه کردیم، حقیقتی که من نمیتونم چیستی براش قائل بشم، هیچ کمیت کیفیت در اون راه نداره، ولی اجمالا احاطه میکنم که او، اجمالا درک میکنم که او بر من احاطه داره، مثل ماهی داخل آب که مثال زدیم، نمیتونه بگه چه رنگ، رنگ نداره، شکل نداره، بو نداره، هیچی، ولی مییابد که آب او رو نگه داشته، در احاطه یابه. این معرفت، معرفت اجمالیست، معرفت کیفی نیست. من الان این لیوان آب رو به کیفیت میشناسم، اندازش چقدر، رنگش سفیده، فلا اینا درسته. این معرفت، معرفت کیفیه. معرفت خدا معرفت سبحانه، یعنی معرفتی است که هیچ کیفیتی نداره، فقط بالاجمال. اینکه وله بر آدم پیش میاد، تحیر پیش میاد، انسان مبهوت میشه اما نمیتونه بگه چیه.
نه، علت این که توی اون چیستی اگر بریم هلاکت میشه.
ما وقتی میخوایم راجع به کیفیت خدا بحث کنیم، میخوایم فکر کنیم، میخوایم بفهمیم او چگونه موجودی است، پای چگونگی که میاد، چگونه یعنی چه شکله، چه اندازه است، اینکه یه تصورات غلطی برای ما پیدا میشه. مثلا گاهی میگن بچه های کوچیک سوال میکنه، میگه خدا نمیدونم چقدر بزرگه، ممکنه تو ذهن او یه خلجانی پیش بیاد که خدای تبارک و تعالی رو به صورت یک انسان خیلی عظیم الجثه‌ای، خب این که نمیشه. که همیشه من عرض میکنم به معلمین، به پدر مادرها، اگه بچه ها سوال کردن واقعیت رو بهشون بگی، وگرنه تصور خلاف میکنه، یه چیزی میفهمه بعد یواش یواشی فهمش کامل میشه. ببینیم خدا اصلا اندازه نداره، شکل نداره، نمیشه یه جوابای واقعی بهش بدیم. ما اگر راجع به کیفیت بخوایم بحث کنیم، یعنی اونی که ما تصور میکنیم دیگه خدا نیست، او ساخته ذهن ماست. کلما بیستموه به اوهامکم فی ادق معانی، هر چی دقیقم فکر کنید، بگید نوره، بگید نمیدونم نور فیزیکی منظورم، او غیر از اون مخلوق ذهن شماست. وقتی تصور چیستی کردید، تصور کیفیت کردید، غیر واقعه، چون او نه چیستی داره نه کیفیت داره، او یه وجودیست که به هیچ معیاری از معیارهای ارزیابی ما در نمیاد. بنابراین حقیقتی رو تصور میکنیم که مطلق بر ما احاطه داره، به ما نزدیک، اقرب و من حبل الورید، بعد احاطه بر شراشر وجود ما داره، به ذات قلب ما، علیمون به ذات صدور. اما نریم سراغ این که او چگونه است، چگونه وجودیه.
خب استاد یه بحثی پیشون، البته من این سوال رو از محضر استاد محترم میپرسم، پاسخش رو وقتی برگشتیم ایشون خواهند فرمود برای ما. الان تو عصری که هستیم، عصر فضای مجازی و تبادل راحت اطلاعات و حرف‌ها و گفته‌ها، انواع جهان‌بینی‌های حالا فرقه‌ها و ادیان و غیر ادیان و مثلا اینایی که ادعای بی‌دینی و نمی‌دونم انکار خداوند و اینا هست، این ممکن است این سوال پیش بیاد، این شبهه پیش بیاد که شما دین می‌فرمایید، دین که برای همه امور پاسخ داره و حداقل به لحاظ تئوری دین اسلام یه به لحاظ تئوری که دین کاملی، یعنی برای همه بله. سوال ها جواب داره، چون برای این جواب نداره میگه راجع به این سوال نکنید. این سوال من از جناب دکتر میرباقری هست. یه میان برنامه ببینیم، برمیگردیم با آخر برنامه مفصل تر صحبت میکنیم.
اللهم صل على محمد المصطفى
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم. در قسمت پایانی این برنامه آیه های روش هستیم در خدمت جناب آقای دکتر میرباقری. من سوالم را از آقای دکتر پرسیدم، این که راجع به چیستی خداوند سوال نشه، راجع به یه سری مسائلی که حالا نمونه بارزش همین بود که فرمودید، روایت میگه اگر شما بپرسید و خیلی تفکر کنید درش به هلاکت میفتید، آیا این یه مسئله اعتقادیه یا ناشی از اینه که مثلا بعضی ها میگن اسلام برای این جوابی
نه
ندارد؟
نه اینکه جواب نداره، جوابش همینه که اونی که شما دنبالش میگردید باید به همین یافت اجمالی اکتفا کنید. همین که میابید، همین که حسش میکنید با حس قلبی، همین که با او حرف میزنید، همین که حاجت میخواید و حاجتتون رو میده، میفهمید که او هست. اگر بخواید سراغ چیستی برید، راه و اشتباه رفتید، چون قوای مدرکه شما تا همین قد بالاجمال تشخیص میده و او چیستی نداره. شما دنبال یه چیزی میرید که وجود نداره، دنبال کیفیت میرید، خدا که کیفیت نداره. جواب اتفاقا روشنه. ببینید به محمد ابن مسلم، حالا که کافی کتاب و توحید جلد حدیث 40، عدم تفکر فی ذات الله. محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، میگه مردم میتونن در همه چیز حرف بزنن، سخن بگن، حتی یتکلمو فی الله، تا اینکه بیان بگن خدا چگونه است. خدا که چگونگی نداره، یه حقیقتی است لایتناها. او دفعه گفتم ما بی‌نهایت رو میفهمیم، اما میفهمیم که تعریفی ایجابی نمیتونیم بگیم، بگیم چنینه، هی تعریف سلبی میگیم، میگیم که حد نداره. فاذا سمعتم ذلک فقولوا، اگه دیدید مردم راجع به ذات خدا بحث میکنن که چیست، بگید لا اله الا الله الواحد الذي ليس كمثله شيء. شما این جواب رو بدین، این جوابه. ما بلا جواب نمیذاریم. ائمه ما بلا جواب نذاشتن، گفتن او خدای یکتایی است که الهی غیر از اون نیست، او واحد است، همان کسی که الذی لیس کمثله، هیچ چیزی مثل اون نیست. شما به اشیا میخواید از این طریق تصوری بکنید، هیچ چی مثل،
یعنی میفرمایید جواب داده شده. بله. خب منتها مثل خیلی از امور که مثلا مثل حالا مسائل دیگه، مثلا مثل حجاب، نمیدونم، مثل هر چیز دیگه تو دین جوابش موجوده. یه سری ممکنه اون جواب رو بگن ما اینو قبول نمی‌کنیم، اینا مثل همونا بگن ما قبول نمی‌کنیم،
یا قبول نمی‌کنیم، یا این اصل جواب جواب عقلانیه. من یه مثالی زدم اون دفعه، تکرار می‌کنم، گفتم اگر نوشته‌های روی کاغذ شعور می‌داشتن، مثلا گلستان سعدی این کلمات شعور می‌داشت، منت خدای را عز و جل کتاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. جملات حکیمانه، عالمانه، اگر این کلمات شعور می داشتن می فهمیدن که یه دست توانمندی اینا رو نوشته. خود به خود نمیشه پدید بیاد، این تنظیمات علمی یه عالمی لازم داره. می فهمیدن یه خالقی دارن، یه کسی اینا رو پدیدار کرده، خالق حالا به همین معنا، به معنای تبدیل. خب حالا می خواستم بفهمن که سعدی چگونه موجودیست، این موجود دو بعدی که بعد سوم نداره اصلا راه داره که بفهم موجود سه بعدی چطوریه، میتونم بفهمن چگونه است سعدی. این از مثال کوتاهه. ضمن اینکه حالا من یه مثال دیگه عرض میکنم، حالا ذات احدیت به کنار، ما خیلی از مفاهیم رو نمیفهمیم، اجمالا میفهمیم. مثلا از او آقایی که میگه این سوالی که خدا چیه رو چرا بلا جواب میذاری، من ازش سوال میکنم، میگم عقل چیه، عقل چیه، چی میشه جواب بده؟ میتونن واقعیت عقل رو بفهمن که چیه، تعریف کنن، آثارش رو تعریف میکنن، میگن عقل چیزیست که به وسیله او حقایق فهمیده میشود. خودش چیه؟ میگه تو عقل داری تو نداری، عقل چیه؟ ما یه درک کلی اجمالی از عقل داریم، کیفیت براش تصور نمی‌کنیم.
البته راجع به یه مفاهیم هم چون اختلافی نیست، همون یه تعریف اجمالی که گفته میشه همه قبول میکنن.
آره.
ولی یه مفهومی چون مورد اختلافه،
اون وقت اون که مخالفه میاد یه ایراد.
آره، ایراد میگیره.
ببینید بگن عقل چیه مثلا؟ حافظه چیه؟ ما اثرش رو میفهمیم. بگن یه قوه‌ای در ما هست به نام حافظه. بیایید حافظه رو تعریف کنیم. باز به آثارش تعریف میکنید. میگید خدا چیه؟ میگیم او کسی است که خالق کل جهان، اینم تعریفش، اینم مثل تعریف عقل که خوب و بد تشخیص میده. آیا این تعریف کفایت نمیکنه؟ اگر کفایت نمیکنه، پس ما از حافظم ادراک تفصیلی نداریم، از عقلم ادراک تفصیلی نداریم. خیلی چیزا هست. این بنابراین از ذات احدیت که به جای خودش، خیلی از چیزایی که باش سر و کار داریم، یه فهم اجمالی داریم، فهم تفصیلی از اونا.
خیلی ممنون و متشکر. استاد توی اون بحث معرفت الله، این که خداوند معرفت خودش رو در دلهای ما فرمودید، به تعبیری مثل اون بحث کشاورزی، اون کاش رو خداوند انجام داده.
بله.
اما باز هم میبینیم توی کل دنیا یه سری افرادن خیلی اصلا رسما میگن ما منکر خداوندیم و ضد دینن و بیدینن و خیلی جنایت میکنن، و حالا یه عده‌ای هم از این طرف مؤمن خداپرست. این چقدر توی این، چون هر اعمالی هم تو این دنیا انجام بدیم اون دنیا یا ثواب میشیم، ثواب میگیریم یا عقوبت میشیم، چقدر اینجا چون ممکنه سوال پیش بیاد، بحث جبر و اختیار و اینجور چیزا چقدر دخیله؟ یعنی اون تفاوتی که هست بین اون کسی که مثلا توی یه فضای کاملا بیدینی و هر کار دلش بخواد توی این دنیا انجام میده، یه نفرم اینجا اون بحث.
ببینید شرایط انسان ها متفاوت، حتی شرایط بنده و شما متفاوت. شرایط هر انسانی از نظر شخصیتی، از نظر ژنتیک، از نظر خانوادگی، از نظر جامعه‌ای که درش زندگی میکنه، از نظر تعالیمی که به او داده میشه، از نظر معاشرینی که داره متفاوت. ولی یه قدر مشترک و به اصطلاح هست، قدر مشترکی که قطعی است و او اینه که انسان دارای اختیاره، از شرایط میتونه به نفع راه ثواب استفاده کنه، میتونه به رفع راه باطل استفاده کنه. بله خدا در شرایط مختلفی هم انسانها رو قرار داده، اما یه اعلامی در قرآن کردن، میگه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، به میزانی که امکانات به من داده، بهره هوشی، قدرت عقلانی، قدرت تجزیه و تحلیل، شرایطی که برای من فراهمه، خانواده و امثال اینا، به همین اندازه از من تکلیف میخواد. او که در شرایط پایین تری قرار داره تکلیف او راحت تره، او که در شرایط بالاتریست تکلیف او سخت تره. اولیاء خدا که استعدادهای معنوی زیادی در وجودشون بود، امتحانهای سنگینی داشتن. مثل از یعقوب ایوب میبینیم که چه امتحانهای عظیمی پیش میاد. باری رو که بر دوش امیرالمؤمنین گذاشتن، بر دوش عالم بذارن، زانو خم میکنه، ولی او حضرت به خوبی از عهده اون امتحان و بار بیرون اومده. بنابراین اختلاف شرایط موجب میشه که خدا اختلاف شرایط رو میدونه. معلمی در کلاس اگه معلم بصیری باشه، میفهمه این دانشجو بهره هوشیش از این دانشجو کمتره، پس انتظارش هم باید کمتر باشه، تکالیف سختر به او نمیده. حالا تازه معلم علمش کمه، خدا علمش کامله، میدونه که هر بنده ای رو چه امکاناتی بهش داده، طبق اون امکانات ازش انتظار داره. مثلا در حدیثی میخوندم، خدا 70 گناه رو از جاهل میبخشه قبل از آنی که یک گناه رو از عالم ببخشه. البته ما همه عالمیم به گناهان دیگه، عالم منظور مراجع تقلید نیسته، کسی که نمیدونه، مثلا جاهل بوده، توی خانواده‌ای بوده که از روی جهالت اصلا نمیدونسته گناهه، یا یه بار اگه بخواد توبه کنه خدا 70 تا گناهش رو میبخشه قبل از آنی که او که عالم بوده و عمدن انجام داده ببخشه. البته او که عالم میشه ثواب عباداتش بیشتره، کیفر گناهانش هم سخت‌تر. خدا او رو در شرایط پایین‌تری قرار داده، توی خانواده‌ای که اهل گناه بودن، اینم همینطوری. حالا یه دفعه فهمیده برمیگرده، خدا زود ازش قبول می‌کنه. یعنی شرایط، خدا امتحان گیرنده است، خدا نمره دهنده است، خدای تبارک و تعالی و غفور و رحیم.
یه قسمتی از سوالم همین بود استاد، که اون بحث جبر و اینا رو مطرح کردم، که خداوند در قلب این کسی که امروز یک عالمی است، یک آدم مؤمن متعبدی است، معرفت خودش رو بیشتر گذاشته،
تکلیفش هم سنگین.
خب نه دیگه، بازم یه فرقی بین این بنده
بله،
خدا و
بله، خب تکلیف این سنگین تر، یعنی اون که معرفت بیشتری بهش دادن تکلیف سنگین تری،
یعنی حالا اون به اون کسی معرفت کمتری دادن، ولی به یه نفر اصلا ممکنه معرفت نداده باشن دیگه.
اگه اصلا نداره، که البته این بعیده، اگه اصلا نداشته باشه تکلیف نداره.
خب این همه جرم و جنایتی که در دنیا میکنه،
جرم و جنایت و جنایتکارا میفهمن جنایت میکنن، اینو که میفهمن، که اونا به خاطر رسیدن به پول آدم میکشن، خب میفهمن جنایته، اون که نادانسته نمیکنه که.
یعنی این بحث این بحث جنایات دنیایی یه سری چیزاش عقلانیه، بحث معرفت الله نداره.
همینطوره، اون وقت اینا که کیفر داره، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالد. خب آدم کشی رو همه میفهمن، خدا این فهمو به همه داده که این جنایت ایبده، نه کسی زدی آدمی رو
کشی، قوه عقلی داره.
بله اینا. اما معرفت های دینی و الهی اینا هرچه بالاتر بره، هم ثواب عبادات بیشتر میشه، هم کیفر گناهان سنگین تره. مثلا ببینید حضرت یونس چیکار کردن، قوم جنایتکاری بودن. وعده عذاب الهی اومد، حضرت یونس بهشون گفت که عذاب در راه، منم رفتم. رفت از شهر بیرون، عالم حکیمی بود تو اون شهر، آدم حکیمی، اینا رو جمع کرد گفت یونس پیغمبر خدا بود سلام الله علیه، وعده او قطعیه. یه دفعه اینا متذکر شدن، حالا دیگه شدن، چطوری میشه که به حرف پیغمبر نشدن ولی از قوم خودشون یه کسی اومد بالاخره متذکر شد. گفتن چه کنیم؟ گفت برید به بیابان، بچه ها رو از مادر جدا کنید و حتی حیوانات رو به تضرع بپردازید، خدا رحم میکنه. اینا رفتن این کار رو کردن. قرآن میگه لما آمنو کشفنا انهم عذاب الخزی، عذاب اومد به کوه خورد. خب حضرت یونس برگشت دید اینا سالمن، یه دفعه غضبناک شد که چرا این آدم هایی که این همه مرتکب جنایت و آدم کشی و چی شدن، مؤمنین رو میکشتن،
چرا عذاب نشدن؟
چرا عذاب نشدن؟ غضبناک رفت، در حالی که حالا بالاخره خدا تصمیم گرفته باید خوشحال باشه از اینکه خدا بندگانش رو، غضبش هم برای خدا بود. اصطلاحا میگن یه ترک اولا کرد، رفت و گرفتار دریا شد و انداختن تو دریا به قرعه کشی. فلترمه هلهوت و هوه ملیم، خیلی اونجا تو شکم ماهی صدا زد، فنا داف الظلمات الله اله الله، فهمید اشتباه کرد، سبحانک انی کنت من الظالمین، خدا نجاتش داد. میگه مؤمنین هم همینجور نجات میدین، بیان اقرار کنن که خدا خطا نمی کنه، من خطا کردم. بین خطای او یه ترک اولا بود، گناه شرعی نبود، مکروه شرعی نبود. اگه یه همچی خطایی رو من قفلت کنم بکنم، خدا به روی منم نمیاره. اما او پیغمبر خدا بود، گرفتار این مشکل شد. یعنی هر چه درجه بالاتر بره، عبادات فضیلتش بیشتر میشه و نورانیتش بالاتره، ثواب نماز انسان عالم عارف فرق میکنه. از این ور اگه مرتکب خطا هم بشه، از او انتظار ندارن، سخت میگیرن برش. به هر حال خدا میدونه به هر بنده ای چه درجه ای از امکانات و فهم و استعداد و خانواده و اینا داده، انتظارش متناسب با داده.
ولی باز با همه اینها، حتی وقتمون هم دیگه تقریبا رو پایان، همین سوال رو میپرسم و شما پاسخ بدید و در حد یک دقیقه جنبندی کنید. میفرمایید که امکان ندارد خداوند معرفتش رو با همه فراز و نشیب ها و اختلاف سطوحی که تو بندگان تو عالم داریم، فهمید خداوند بالاخره یه ذره ای حداقل از معرفت رو در قلب همه گذاشته، ولی با اون دفع آفتی که نکردن و با اون آبیاری که نکردن،
حجاب رو شو میفکره. مثل این که فرض کنید ماهی داخل آبه، اگر بره بدن خودش رو قیرندود کنه مثلا، ای تو آب، اما با آب حجاب داره، با آب فاصله پیدا میکنه، با اینکه توی آبه، آب بر او احاطه داره. گاهی ممکنه که گناهان بین ما و خدا حجاب بشه، ما رو غافل کنه، شیطان وسوسه کنه و اینا، این ممکنه. ولی
یعنی تلقی ماست که او ایمان نداره، در حالی که خداوند بذر ایمان رو در دلش گذاشته،
خداوند بذر معرفت خودش و ایمان رو در دل همه بندگان کاشته آورده به دنیا. آیه قرآن هم همینه، حالا اگه موقع فرصت شد توحید فطری عرض میکنیم که در عالم زر قبل از ورود به دنیا به همه به همه انسان‌ها القاء معرفت شده، یه معرفت ویژه غیر از معرفتی که به حیوان هم دادن. و ما خداشناس، خدا دوست، خداگرا و خداپرست، این سه تا مسئله رو در وجود ما قرار دادن و ما رو فرستادن به دنیا، که در روایات ما میگن اگر این کارو خدا نکرده بود هیچ کس نمیفهمید خالقش کیه، رازقش کیه، راه ارتباط بسته بود، خدای راه رو باز گذاشت. انبیا میان این رو برملا میکنن، به اصطلاح
روشن میکنن،
روشن میکنن. الان اصطلاحا میگن که وقتی مثلا کتابی رو میخوان شروع کنن، و اصطلاح ویژه‌ای بود الان از خاطرم رفت، میگن که نمایش میخوان بدن یه چیزی رو برای اول بار، پرده رو از روش بر میدارن،
رونمایی
میکنن. انبیا میان رونمایی میکنن، پرده ها رو کنار میزنن. فطرت ما در خطبه اول نهج البلاغه است، ارسل الیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه، پشت سر هم پیغمبر فرستاد، لیستعدوهم میثاق فطرته، که مردم رو به ادای پیمان فطری که با خدا دارن فرا بخونن. ولی یذکروه منسی نعمته، نعمت فراموش شده معرفت الله رو متذکر بشن براشون. ولی یسیرو لهم دفائن العقول، دفینه های عقل رو کاوش کنند و برملا کنند. انبیا کارشون اینه.
خیلی ممنون و متشکر. خیلی ممنون که برنامه آیه های روش رو دیدید. صلوات آخر برنامه رو همون اول ابتدای برنامه هم گفتم تقدیم میکنیم به روح پرفتوح عالم بزرگوار حضرت الله امینی صاحب کتاب القدیر و مدافع حریم ولایت امیرالمومنین علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت. تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.